عزیزان، این که تمامی مسلمانان به یک سو نماز بخوانند نوعی وحدت و اتحاد را میان آنان رقم میزند و نقطه مشترک قابل توجهی خواهد بود که میتواند همه را به یک سو متوجه سازد. و اگر هر کس به سوی بخواهد نماز بخواند، تفرقه نازیبا در میان مسلمانان با وجود خواهد آمد. و کوتاه سخن آن که دل قبله است و قبله دل مهم است. قبله دل که در واقع قلب مؤمنین است و خانه خداست و قبله واقعی است.
یا ربی، یا ربی، یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
تو فریاد من امروز شنیدی،
ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی. دردیست در این سینه که همزاد
جهان
داد و وداد آن همه گفتند و نکردند. یا رب چقدر فاصله دست و زبان است.
الهی امدعانی رحم حالی، الهی امدجلی رحم ذلی، یا الهی غیر
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. در این مجال دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آیات 23 تا 30 از سوره مبارکه زاریات و آیات 17 تا 28 از سوره مبارکه متففین را تلاوت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقال قال سلام قال سلام قوم منكرون. وبشروه بغلام عليم
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد شیخ محمد ابوزید.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة
در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل می خواستی از عاشقان، جان و دل را می سپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. زان شبی که وعده دادی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه استاد محسن خاکی. سلام بر شما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ذوق بخیر دارم خدمت شما همین شنوندگان. اصلا خدمت شما که انسان وقتی از بالا نگاه بکنه و زمین رو ببینه که اهل نماز چطور نماز میکنن، دو تا برداشت خواهد داشت. یکی رژه‌های نظامی، یک دیسیپلین نظامی خاصه، همه به یک جهت در یک سمت با نظم و ترتیب. درسته انسان واقعا لذت میبره وقتی یک رژه نظامی منظم رو نگاه میکنه، از این اقتدار، از این هیبت واقعا انسان قلبش مشعوف میشه و لذت میبره. نکته دوم همی هستش که شما فرمودید، همون تعابیری که مولانا در مورد قبله های متفاوت داره، یعنی خدای متعال روزی حداقل شاید شما بفرمایید 17 مرتبه در سجده به ما یادآوری میکنه که به سمت او باید سجده بکنید. روی ما، این که در آیات 145 تا 50 سوره بقره، آیات تغییر قبله، 5 مرتبه شاید دستور داده شده که ما فعینما کنتم، هر جایی که بودید، فولو وجوهکم شطره، این وجه شما، قلب شما، صورت شما به سمت قبله باشه. طبیعتا کاسبی که سمت قبله است، مدیری که سمت قبله است، دل او به سمت قبله است، وقت نمیتونه کم کاری بکنه، نمیتونه کم بذاره، نمیتونه گران فروشی بکنه. خدای نکرده من دروغ دیگه نمیتونم بگم وقتی رو به قبله باشم. به تعبیر مولانا این 17 بار وقت به ما یادآوری میکنه که قبله حقیقی ما کدامه. مولانا میگه برای برخی این قبله سفره است، شکمه، برای برخی این پول زره، برای برخی مثلا امور دیگه است. اما خدای متعال به ما میگه که به یک خانه سنگی برای اینکه راه رو گم نکنیم، گفت کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. و به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. یعنی بالاتر از این ظاهرگرایی که ممکنه برخی از ماها دوچارش باشیم، یعنی من نمازم رو بخوانم اما نسبت به مستضعفین، نسبت به سایر مسلمین، نسبت به درد مردم بی تفاوت باشم، من رو داخل حرم راه نمیدن، به اولیاء خدا بی اعتنا بودم، پس من رو داخل این حرم راه نمیدن. بنابراین لازمه که ما، چون نماز پرینت وجود آدمیه، مهمترین پارکرد قبله هم در نمازه، ما روزی حداقل 17 بار باید خودمون رو چک بکنیم که آیا وجه دل من، آیا روی قلب من به سمت خدای متعال، به سمت خانه خدا هست یا نه. این خانه خدا بودن خیلی موضوعیت داره، یعنی من دارم هر روز در صبح و ظهر و شام تجدید بیعت میکنم، خدایا من به سمت تو هم. بذار خودمون رو چک بکنیم، اواسطش ببینیم کجا رفتیم، کجاها دچار غفلت شدیم. در نماز به این فکر بکنیم که خدای نکرده این ضریب انحراف ما از خانه خدا چقدره. دیدید گاهی توی این نقشه های گن چند قدم یا چند درجه رو هم اشتباهی بریم و اشتباهی زمین رو حفر بکنیم، حتما به اون گنجه نخواهیم رسید. من نمیخوام سختش کنم، اما میخوام بگم که باید به سمت قبله باشیم. ما وقتی به سمت قبله بودیم، اختلافات رو بولد نمی کنیم. اون وقت به ید الله مع الجماعه، به این دارن به سمت خدا میاد. حالا کشدار و مریض میاد، ممکن از نظر من افتان و خیزان میاد، ممکن از نظر من دارن از راه های فرعی میاد، بالاخره باید دست همه رو گرفت، باید به همه اعتنا کرد. الخلق و عیال الله هستن، باید به حساب همه واقعا رسیدگی کرد، مراقب هم دیگه باشیم. این میشه وحدت، این میشه جماعت. خدا همین جماعت رو دوست داره. اساسا فلسفه نماز جماعت هم همین بود دیگه، که خدا در هم میخره. وقت اگر همه ما به سمت این خانه، به سمت این قبله حرکت کردیم، اگر بدی از من ببینه، به واسطه خوبی شما من رو هم میخره و این فوق العاده.
به صحرا بنگر صحرا تبینو، به دریا بنگر دریا تبینو، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینو، سری دارم که سامانش نمی بود، غمی دارم که پایانش نمی بود. اگر باور نداری سوی من آم، ببین دردی که درمانش نمی
خوش آنان که از پا سر نزونه میان شعله خوشگاه و تر نزونه کنشدا و کعبه و بتخانه و دل سرایی خالی از دل بر نزونه سرایی خالی از دل بر نزونه.
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. حاجت روا باشین و برکت رحمانیت خداوند. خدا نگهدار.
خوبان شننده، به ساعت 11:15 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که دعوت میکنیم در این لحظه شننده این برنامه باشید. به مدت 35 همکاران من در این بخش در خدمت شما عزیزان میباشند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و فرصت هم داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقاداتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آغاز دور دوم مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر و افتتاح ساختمان مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی نمونه از همکاری‌های طلایی ایران و افغانستان در سال جاری. وزارت دولت افغانستان در امور صلح اعلام کرده که بحث اساسی در مورد دستور کار دور دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان از امروز آغاز میشه. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح گفت که چهارشنبه شب گذشته جلسه مقدماتی هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف دایر شد و تصمیم گرفته شد که در روز شنبه یعنی همین امروز بحث اساسی روی موضوعات میان دو تیم آغاز شود. انوری همچنان افزود که اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد این دور از مذاکرات با گروه طالبان آمادگی کامل دارند. از سوی دیگر وی گفته که برقراری آتش بس در افغانستان خواست اساسی مردم است و هیئت مذاکره کننده این خواست را در مذاکره با طالبان مطرح کرده. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح تاکید کرد که اعضای این هیئت در این دور از مذاکره با طالبان روی آن تاکید میکنند. دعوت میکنیم که بخشی از اظهارات محمد مختاری کارشناس افغان را بشنوید که در رابطه با امکان صحبت و توافق در مورد آتش بس در این دور از مذاکرات لحظات قبل در گفتگو با ما داشت.
یکی از مسائل مهم از مطالبات مهم مردم افغانستان بحث آتش بس هست و این در دور قبل هم در محراق توجه بود. متاسفانه در دور اول در این رابطه اصلا ما حاضر به صحبت نشدن. مثلا همینطور ما در این مرحله هم از قرائن و شواهد پیداست که طالبا ای آمادگی را نداره که آتش بس فراهم شود، به دلیل اینکه اونها از ابزار آتش در واقع بهره میگیرن و به عنوان یک امتیاز از او استفاده میکنن. لذا از اظهارات یا از اقداماتی که تاکنون طالبا داشته در عرصه های میدانی ما هیچ گونه نشانه ای را در این عرصه نمی بینیم، مگر آنکه با توجه به تغییراتی که در سیستم حکومتی آمریکا فراهم شده، بعد از 12 روز دیگه ممکنه حکومت جدید سری کار می آید، اگر سیاست های حکومت جدید آمریکا تغییراتی داشته باشد در این عرصه فشارهای بالای طالبا فراهم بکنند و اونها را تحت فشار قرار بدن و همینطور کشور پاکستان را تحت فشار قرار بده که بالای طالبا به عنوان یک اهرم فشار وارد بکنند تا اونها تن به آتش بس بدن، امکان داره که به هر حال ما در این عرصه به پیشرفت هایی برسیم. در غیر این صورت اگر همین سیاست ادامه داشته باشه، ممکنه بحث آتش بس باز هم مانند دور قبلی چندان مطرح نشوه، یا اگر مطرح هم شوه در میدان عمل تطبیق نشوه. و بعید به نظر میرسه که اگر همین روال و همین سیستم و همین آقای خلیلزاد باشه و این روند به این شکل بخواه اداره بکنه، ما به آتش بس دست پیدا بکنیم.
محمد مختاری بود، کارشناس افغان و تحلیلی در ارتباط با بحث آتش بس در مذاکرات صلح افغانستان. همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار گرفتین، در بخش‌های قبلی خبری ساختمان مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی در بخشی از محوطه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در مشهد افتتاح شد. خب اینو می‌دونیم که صدور تذکره الکترونیکی گامی مهم و یک اقدام بسیار اساسی برای حل مشکلات مهاجران افغانستانی از ناحیه اسناد هویتی است. چندی قبل تفاهم‌نامه واگذاری مکانی برای طی مراحل اداری فرایند توزیع تذکره الکترونیکی بین سرکنسولگری افغانستان در مشهد مقدس و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی به امضا رسیده بود. در مراسم افتتاح ساختمان مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی، تعدادی از شخصیت‌های افغانستانی و ایرانی به شمول حکمت الله حبیبی، مسئول بخش صدور تذکره الکترونیکی افغانستان در ایران، محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، مونسه حسنزاده، معاون والی هرات، عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد و برخی دیگر از مسئولان و نمایندگان رسانه‌ها حضور داشتند. حکمت الله حبیبی، مسئول بخش صدور تذکره الکترونیکی افغانستان در ایران، وابسته به اداره ثبت احوال نفوس افغانستان، در این مراسم در سخنانی ضمن قدردانی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت همکاری در تسهیل صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجران افغانستانی گفت، صدور تذکره الکترونیکی برای تمام اتباع افغانستان به منظور تثبیت هویتشان و داشتن مدارک هویتی معتبر در دستور کار دولت افغانستان قرار دارد.
حکومتداری الکترونیکی یکی از اهداف استراتژیک دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و توزیع تذکره الکترونیکی به اتباع کشور نخستین عنصر برای تهدف‌گذاری حکومتداری الکترونیک به شمار می رود. حکومتداری الکترونیک بروکراسی حاکم در جامعه با ساختارهای چند لایه‌ای را از بین برده و سهولت‌هایی را برای دریافت خدمات مانند پرداخت مالیات، اخذ و تجدید گواهینامه رانندگی، ثبت ازدواج و سایر خدمات دولتی مهیا ساخته. در زمان ریاست جمهوری جلال نواب محمد اشرف غنی انقلابی در روند توزیع تذکره تابعیت به وجود آمده و تذکره الکترونیکی با معیارهای جهانی به اتباع کشور صادر می شود. روند توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان کشور از سوی معاونت ثبت احوال نفوس به اساس فرمان جلال نواب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان با توزیع نخستین تذکره الکترونیکی در 13 برج سایر 1397 به ایشان عملا آغاز گردید. اکنون اداره ملی احصای معلومات در تمام ولایات و خارج از کشور مراکز توزیع تذکره الکترونیک را ایجاد نموده. من جمله کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران که عملاً این روند جریان دارد. اهداف عمده و اساسی توزیع تذکره الکترونیکی برای افغانان مقیم در خارج از کشور، جایگزین ساختن تذکره عنعنوی کاغذی در دستنویس به کارت پول کاربونی که با لیزر حکاکی شده است، فراهم آوری حکومتداری الکترونیک و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز همه، جلوگیری از استفاده از تذکره ملی و سطوح ملی و بین المللی، تثبیت هویت اتباع کشور به منظور جلوگیری از صدور تذکره‌های جعلی. تذکره الکترونیکی یکی اسناد معتبر هویتی داخلی افغانستان که ساختار آن به استانداردهای بین المللی ساخته شده و برای شهروندان افغانستان توزیع می‌گردد. اداره ملی احصای معلومات که مسئولیت پیشبرد پروسه تذکره الکترونیکی را به عهده دارد، اکنون 5 مرکز تذکره الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و در آینده نزدیک مرکز جدید در سطح کشور ایران آغاز خواهد شد. 6 مرکز تذکره الکترونیکی امسال آغاز فعالیت خواهد کرد که 5 مرکز عملا فعال شده و مرکز 5 افتتاح از در جریان هستیم و مرکز 6 امسال در کرمان در پوهنتون بلدالامین امسال آغاز فعالیت خواهد کرد. از روزی که پروسه تذکره الکترونیکی در ایران آغاز شده، 692,723 نفر در سایت اداره ملی احصای به خاطر گرفتن تذکره الکترونیک ثبت نام نمودند. مجموع تثبیت هویت حدود 82,590 تن از سوی همکارای ما تثبیت هویت شدند. در حدود 41,240 تن از اتباع افغانستان در جمهوری اسلامی ایران بایومتریک شدند و اسنادشان پاس شده، جلد صدور تذکره به مرکز رفته. حدود 16,217 نفر دیگر تذکره خود عملا از مراکز تذکره الکترونیکی دریافت نمودند. و انشاءالله با افتتاح این مرکز که انشاءالله آغاز به فعالیت خواهد کرد، 100% مراجعین ما بیشتر خواهد شد و خدمات ما بیشتر انجام خواهد شد. با همکاری اداره محترم اتبا در استانهای اصفهان و شیراز هم قرار است انشاءالله نمایندگی های اداره ملی احصای و تذکره الکترونیکی شروع بشه با همکاری سفارت محترم جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و جناب قنسولگری افغانستان در مشهد. بازم تشکر و قدردانی میکنم هم از اداره اتبا و هم از مقامات محترم وزارت خارجه، سفیر جناب آقای لیوال، جناب آقای انصار که به خاطر این پروسه تلاش‌های زیاد کردن و ان شاءالله ما بتونیم این پروسه را بهتر انجام بدیم و خدمات بهتری برای مهاجرین ما انجام بشه.
حکمت الله حبیبی بود، مسئول بخش صدور تذکره الکترونیکی افغانستان در ایران. محمد تقی هاشمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی هم در این مراسم طی سخنانی ضمن یادآوری برخی اتفاقات مثبت در عرصه مهاجرین و روابط ایران و افغانستان، سال جاری را یک سال طلایی در زمینه همکاری های ایران و افغانستان در مسائل مختلف دانست.
خوشحالم از اینکه ما در این مقطع و در این فرصت این توفیق رو داریم که خدمت شما باشیم. خب مستحضر هستید که این روزها فشارهای رسانه‌ای سنگینی بر علیه مناسبات دو کشور در جریانه. به تحت بهانه‌های مختلف و موضوعات مختلف همه و همه این اهدافی هم که امروز توسط رسانه‌های معاند دو ملت و دو کشور و جهان اسلام در واقع انجامه، هدف قایشون ایجاد اختلاف و ایجاد گسست بین ملت‌های مسلمان خصوصا دو ملت ایران و افغانستان بوده و هست و البته خواهد بود، ولی امروز به لطف پروردگار متعال با همکاری بسیار بسیار خوبی که بین دو ملت و دو دولت برقراره، ما شاهدیم که اتفاقات بسیار بسیار خوبی بین همکاری های دو کشور در جریان که نمونه حاضرش در مشهد مقدس مکانی است که امروز ما ها توفیق داریم در خدمت اونجا باشیم و این فرصت رو داشته باشیم که به اتفاق بشینیم و راجع به این کار صحبت کنیم و با هم گفتمان داشته باشیم. به نظر من امسال، من یک مروری می‌کردم، دیدم امسال یک سال طلایی برای همکاری‌های ما و افغانستان تلقی می‌شده. اینم محصول تلاش‌هایی است که توسط دو دو دولت و مقامات دولتی در سطح کشور و دو استان در حال انجامه. چرا میگیم یک سال طلایی؟ من عرض میکنم خدمتتون سال طلایی چرا؟ خب یکی از آرزوهای دیرینه‌ای که طی 40 سال گذشته دنبال میشد و باعث بروز مشکلاتی شد برای مردم که مهاجرت کردن در استان خراسان، بحث تثبیت هویت ها بود. مردمی که از جنگ و ناامنی ها فرار کرده بودن و این فرصت رو نداشتن که اسناد هویتی خودشون رو بیارن. خب طی سالهای گذشته علیرغم تلاش های بی‌وقفه همکاران من و در سطح استان و کشور، من به علت اینکه ما نمیتونستیم هویت افراد رو خوب شناسایی کنیم و تثبیت کنیم اونجوری که شایسته و بایسته بود، ما نمیتوانستیم ارائه خدمت بدیم. رضا با تلاش های زیادی که صورت پذیرفت و نشستی که بین جناب آقای احمد سرپرست محترم وزارت خارجه، البته الان وزیر محترم خارجه شدن، من در اون کسوت در مقام سرپرست محترم وزارت خارجه افغانستان تشریف آورده بودن، در نشستی که در وزارت کشور به اتفاق آقای دکتر ذوالفقاری داشتن، این تفاهم‌نامه صورت پذیرفت. بعد از تلاش‌های زیادی که من خودم شاهد بودم توی 10 سال اخیر بی‌وقفه بین دو تا کشور و دو تا دولت مطرح می‌شده که الحمدلله این به سرمنزل محصول خوب رسید و امروز ما شاهدیم که بخش بزرگی از مردم هم دارن دریافت می‌کنن، هم ثبت نام کردن که مشکلات مردم برطرف بشه.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی بعد تصویب قانون اعطای تابعیت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران که بخشای زیادی از اونها خب طبیعتاً مردان افغانستانی هستند هم اشاره کرد و این مسئله را در طول 40 سال گذشته بی سابقه دانست.
موضوع دیگه که در 40 سال گذشته بی سابقه بوده، بحث اعطاء تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بخش بزرگش در استان خراسان ما با دوستان و برادران دینی ما در افغانستان بود. خب اونجا هم مشکل اساسی وجود داشت به علت مسائل قانونی که خب با پیگیری‌های زیادی که صورت پذیرفت، الحمدلله بعد از 40 سال تلاش های بی‌وقفه زیادی که صورت پذیرفت، امسال هم پروردگار این تفاهم‌نامه و این قانون تصویب شد و به مرحله اجرا رسیده، به صورتی که ما الان که خدمت شما هستیم نزدیک به 11,000 خانوار در سامانه ما ثبت نام کردن که در صف کسب تابعیت برای فرزندان ایران فرزندانی هستیم که محصول ازدواج دختران ایرانی به زنان ایرانی با مردان افغانستانی هستن، که اینم خودش یک آورده بسیار بزرگ. نزدیک 50,000 نفر پیش بینی میشه در استان خراسان از این طریق صاحب تابعیت بشن و شناسنامه ایرانی دریافت کنن، که اینم یک افتخار بزرگ برای همکاری مشترک دو ملت و دو دولت ماست که خب در 40 سال گذشته بی سابقه بود. و نکته بعدی که حالا تو همین جلسه من میخوام به عنوان یه نوید و شیرینی خدمت شما عرض بکنم، بحث تعیین تکلیف گذرنامه خانواری هاست. خب این هم موضوعی است که چندین سال 5-6 سال در دستور کار قرار داشته و بخشی از مردم دچار مشکلاتی بودن که حالا به دوره ما به رسمیت شمردیم حضور این افراد رو، ولی الحمدلله امسال با تصمیم رسیده و ما از اول بهمن با همکاری که بین نهادهای مختلف اینایی در حال انجامه، انشاءالله بحث گذرنامه خانواده ها هم دارای مدرک اقامتی معتبر خواهند شد که در ذهنمون خیلی از مشکلات این افراد باز پیش میاد که در استان خراسان چیزی نزدیک به 150,000 نفر باشه مشکلاتشون حل میشه و اقامت قانونی خواهند داشت و بخشی از مسائلی که امروز در جریان حل و فصل خواهد شد. و این دلیل من گفتم امسال سال طلایی است. البته اتفاقات دیگه هم افتاده تو زمینه‌های مختلف تحصیلی، معیشتی، بهداشتی و آموزشی که الحمدلله کار به لطف پروردگار متعال در حال انجام. خیلی خوشحالیم به سهم خودمون در کنار کل اتباع خراسان و در بین مقامات استان خراسان که ما این فرصت رو داریم که ارائه خدمت بدیم. واقعا خدمتی که امروز ارائه میشه به ملت و مهاجرین عزیزی که در استان خراسان حضور دارن باعث افتخار و احترام از این بابت، ما خیلی خوشحالیم که این فرصت رو داشتم توی این مقطعی که دو مرتبه می توانستیم خدمت کنیم به دولت و ملت افغانستان، ما این فرصت رو داشتیم که مکانی که امروز در خدمتتون هستیم از کنار مجموعه خودمون به اون مجزا کنیم و در خدمت و در اختیار دولت افغانستان قرار بدیم که توی شرایط کرونایی مردم در یک شرایط بسیار خوب مطمئن و ایمن بتونن بیان این خدمت رو دریافت کنن و مشکلاتی که دارن برطرف بشه. از این بابت خدا رو شاکریم، انشاءالله که خداوند متعال بیش این فرصت رو به ما بده که ما بتونیم خدمتتون باشیم و همه با هم کمک بکنیم که این مشکلاتی که امروز در جهان اسلام و بین دو کشور در جریان برطرف بشه. خیلی خوشحال و خرسندم که طی حضور سرکار خانم حسنزاده در استان خراسان توافقات بسیار بسیار خوب در عرصه اقتصادی رخ داده. این توافقات خیلی خوب انشاءالله منشأ اثرات بزرگ برای مناسبات دو کشور خواهد بود. و البته به عنوان سال طلایی من میتونم تو به عرصه اقتصادی عرض بکنم بازگشایی و افتتاح خط آهن مرز شمشیر با هرات هم خودش یک دستاورد بزرگی بوده که امسال رو به عنوان یک سال نمونه مطرح کرد.
بخشی از صحبت‌های محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در مراسم افتتاح ساختمان مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی، قبل از این خب شما صحبت‌های حکمت الله حبیبی مسئول بخش صدور تذکره الکترونیکی افغانستان در ایران را هم شنیدید. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما شنوندگان گرامی حتما در جریان مشکل کمبود برق در نقاط مختلف افغانستان و از جمله کابل پایتختی کشور هستین و بسیاری از شما هم درگیر این مشکل هستین. اخیراً هم قطعی برق کابل بیشتر شده و به تبع آن مشکلات مردم هم افزایش پیدا کرده. در حالی که برخی مسئولان قطع برق وارداتی از ازبکستان از سوی ازبکستان را از دلایل عمده این قطعی‌های برق می‌دانند، وزیر انرژی ازبکستان پیشتر گفته که نبود ظرفیت و وجود فساد در شرکت برق افغانستان مانع دسترسی مردم این کشور به برق شده. علیشیر سلطانوف گفته که تولید و صادرات انرژی ما به افغانستان بدون وقفه ادامه داره و سکتگی و وقفه که در دسترسی مردم افغانستان به انرژی برق پیش آمده ناشی از نبود ظرفیت در شرکت برق افغانستان هست و نباید این شرکت ازبکستان را در نزد مردم افغانستان مقصر جلوه بده. اما خب گزارش ها حاکی از قطع برق در کابل و برخی ولایت دیگر هست. خب در همین رابطه و وضعیت دسترسی مردم به برق در کابل میخوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما ذبیح الله قریشی که تماس ما با ایشان برقرار هست. ذبیح الله جان سلام و وقتت بخیر.
سلامت باشین. سلام مرام بپذیرین.
آقای قریشی، برق کابل و برخی ولایت دیگر ظاهراً با قطعی مواجه شده، وضعیت مردم چطور هست و چه مشکلاتی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از انگامی که فصل زمستان فرا رسیده به این طرف کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات کلان این کشور با مشکل جدی برق مواجه هستند. در تابستان‌ها هم همین مشکل وجود داشته و در این اواخر ای افزایش پیدا کرده. در انگام زمستان خانواده ها بیشتر از 2 ساعت تا 5 ساعت بیشتر برق نداشتند.
بله.
البته صحبت ما وقتی که میگیم از برق به خانواده ها، اکثریت مردم از شاید بعضی از مقامات و ادارات استثناء از این امر قرار بگیرند.
بله.
سایر مردم برق ندارند و قطع شدن برق ازبکستان تاثیر بسیار منفی به حیات مردم افغانستان باشندگان چند میلیونی شهر کابل پایتخت کشور داره و تاثیرات منفی خود را به جا میگذاره.
بله.
برای از این که مردم مجبور هستند به خاطر گرم کردن خانه خودشان از وسایل دیگری که دودزا هست و محیط زیست را خراب میکنه از او استفاده بکنن.
بله.
شماری از خانواده ها از برق استفاده میکردن و با قطع برق قطعا این مسئله روی زندگیشان تاثیر میگذاره و شما میفهمین که کابل پایتخت افغانستان یکی از آلوده ترین شهرها یا پایتخت‌های کشورهای دنیا به شمار می‌رود.
بله.
که از سطح انفجار هم بیشتر شده و مردم شدیداً نگران این وضعیت هستند. اگر شما صبحگاهان قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب شهر کابل را مشاهده بکنین، فکر میکنین که مردم در غبار و گرد و دود فرو رفتن. و این سوال به ذهن آدم خلق میشه که چگونه مردم در این شهر زندگی میکنن و نفس میکشن. قطعا مردم خواهان از این هستن که علاوه از این که باید برق به افغانستان بیشتر وارد شوه و این مشکل برطرف شوه، مردم انتظار از این دارن که در حرفی محیط زیستی توجه جدی صورت بگیره.
بله. جناب خورشی، مردم از دولت و کشورهای کمک کننده به خاطر کم توجهی به تولید برق در داخل افغانستان هم انتقاد دارند، در حالی که زمینه تولید برق در داخل خوب وجود داره و کمک‌های زیادی هم به منظور بازسازی افغانستان طی سال‌های گذشته به این کشور سرازیر شده.
انتقاد جدی مردم هم از حکومت و هم از کشورهایی که مدعی رساندن کمک به مردم افغانستان است در این راستاست که چرا کلید برق افغانستان در بیرون رقم میخوره، در حالی که افغانستان در جمله کشورهای منطقه از جمله کشورهای غنی از رهگذر آب محسوب میشوند. چرا در این راستا سرمایه گذاری نشده و هنوز که ادعای میلیاردها دلار کمک به افغانستان صورت میگیره، خانه های مردم تاریک است و روشنایی نیست و برق وجود نداره.
بله.
با همه آب فراوانی که در این سرزمین وجود داره و ای از افغانستان بیرون میشه، مردم خواهان عزیزن که در این راستا باید سرمایه گذاری شود، علاوه از که چرخ اقتصاد در این کشور بگردش بیاید و مشکلات که شمار زیادی از جوانان سالانه ای کشور مجبور هستند به خاطر عدم موجودیت کار و اشتغال کشور را ترک میکنند، به این باور هستند که هرگاه در راستای انرژی برق سرمایه گذاری شوه و بعدها ایجاد شوه، ایجاد کار هم در داخل افغانستان میشه و از فرار سرمایه که انسان هست هم جلوگیری صورت میگیره. یعنی اگر در یک جنبندی خدمت شما عرض شوه، اول برقهای وارداتی باید طوری باید باشه که همواره و در هر فصل سال نیازمندی های مردم رو برطرف بکنه.
بله.
اگر نمیشه، رای حل مهم به باور مردم افغانستان هم نیست که در داخل سرمایه گذاری شوه.
بله.
تا نیازمندی مردم برطرف شوه و محیط زیست هم از این آلودگی بیرون شوه تا مردم بتونن حداقل هوا یا اکسیژن که است اکسیژن پاک بتونن تنفس بکنن.
بله.
و ایجاد کار بکنن، دیگر فرار از کشور نکنن و باعث مشکلات به کشورهای همسایه و کشورهای دور نزدیک نشون. بله، یک موضوع بسیار جدی است و فابریکای خرد و کوچکی که هم در پارکای صنعتی و در سایر نقاط شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان وجود داره، با واسطه ای که انرژی برق قطع شده است و مشکل جدی روبرو هستند و کارهایشان متوقف است. اگر سوال باشه من در خدمتم.
سپاسگزارم آقای قریشی از شما. امیدوارم که همه این مشکلات بالاخره یک روزی یک جایی تمام شوه و مردم روی آسایش را ببینند. تشکر مجدد آقای قریشی و خدا نگهدار.
لطف کردین، قربان شما. سلامت باشین سروری عزیز.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با مشکلات مردم به خاطر دسترسی نداشتن به برق که خوب میتونه مشکلات جدی ایجاد بکنه. امیدواریم که بالاخره یک جایی این مشکلات کمتر شود. 4 تن از دانشجویان دانشکده کامپیوتر و تکنولوژی دانشگاه هرات با هزینه شخصی طی 5 ماه تانستن که پس از بررسی چالش‌های مبارزه با کرونا در اجتماع برای جلوگیری از ورود افراد مشکوک به مراکز مختلف سازه‌ای را طراحی بکنند تا در صورت مشاهده فرد مشکوک از ورودش جلوگیری بکنند. فاطمه ذبیحی یکی از سازندگان دروازه هوشمند در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت که 5 ماه پیش پس از بررسی چالش‌های موجود در مبارزه با بحران کرونا در هرات بر آن شدیم تا برای جلوگیری رفت و آمد و رد افراد مشکوک به کرونا در اجتماع طرحی را ایجاد بکنیم که توسط آن هنگام ورود افراد در بازار، ادارات، نمایشگاه‌ها و دفاتر مختلف پس از بررسی کامل وارد مراکز مختلف شوند. وی افزود با هزینه نزدیک به 80,000 افغانی دروازه هوشمند را طراحی کردیم که توانایی تعیین درجه تب در افراد، ضد عفونی کردنشان و اندازه‌گیری قد را داشته که با جاسازی چندین حسگر این توانایی ها در یک دروازه هوشمند ایجاد شده. زینب محمدی عضو دیگه گروه سازنده دروازه هوشمند در این مورد گفت این سازه در ورودی مراکز مختلف نصب میشه و افراد هنگام ورود ضد عفونی و تعیین قد میشن و سپس درجه حرارت بدنشان تعیین میشه که در صورت مشاهده حرارت زیر 37 درجه سانتیگراد شهروندان میتونن در محیطهای مختلف حضور داشته باشن. در غیر آن سازه هوشمند اجازه ورود به افراد مشکوک به کرونا را نخواهد داد و دروازه ورودیش مسدود میمانه. و همچنین افزود قرار است در آینده پس از حمایت دانشگاه و مسئولان محلی قابلیت های این سازه را توسعه بدیم و در کنار شناسایی افراد مشکوک به کرونا چندین حسگر دیگر برای شناسایی مواد مخدر، سلاح و مواد انفجاری و ثبت چهره افراد هم به او اضافه کنیم و این طرح را در صورت استقبال حکومت در تمام ادارات و مراکز مهم ایجاد کنیم. همایون محمدی یکی دیگه از اعضای این گروه تاکید کرد که دانشجویان دانشکده کامپیوتر و تکنولوژی هرات توانایی های خوبی را در راستای ایجاد سازه های مورد نیاز در جامعه دارند و تنها کافی است که حکومت از اونا حمایت کنه و تجهیزات و امکانات مورد نیاز را در اختیارشان قرار بده تا اونا بتونن سازه های مختلفی را برای رفع چالش های موجود در جامعه بسازن. سمیه ذبیحی رئیس دانشکده کامپیوتر و تکنولوژی دانشگاه هرات گفت دانشجویان این دانشکده پس از آموزش توانایی‌های زیادی را برای ایجاد سازه‌های مختلف دارند و سازه‌های زیادی را پس از بررسی‌های چالش‌ها در اجتماع ساخته‌اند، اما متأسفانه تاکنون وزارت تحصیلات عالی با حکومت افغانستان کمتر از این فرصت‌ها استفاده کرده و حتی امکانات مورد نیاز در اختیار دانشجویان قرار نداشتم. وی تاکید کرد که در حال حاضر دانشکده کامپیوتر و تکنولوژی هرات ده ها طرح سخت افزاری و نرم افزاری را ایجاد کرده که خیلی از این طرح‌ها در ادارات دولتی و بخش خصوصی قابل استفاده هستند و در صورت حمایت از دانشجویان این دانشکده این سازه ها در اختیار اونا قرار خواهد گرفت. وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرده که شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 53,400 نفر رسیده. بر اساس آمار وزارت صحت‌عامه افغانستان شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان هم به بیش از 2260 نفر افزایش یافته. شمار بهبودی یافتگان از بیماری کووید 19 در افغانستان هم به بیش از 43,440 نفر رسیده. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت شیوع کرونا و نگرانی‌هایی که از شیوع موج سوم وجود دارد ضمن قدردانی از کادر درمان افغانستان به خاطر زحمات زیادی که تاکنون متحمل شدن از مردم هم خواست که با کادر درمانی همکاری بکنند و دستورالعمل‌های صحی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس را جدی بگیرند. دعوت می‌کنم که بخش‌هایی از اظهارات آقای مجروح در این زمینه بشنوید.
افغانستان به عنوان جزی از یک بستر کلانتر نفوس بین‌المللی در جریان پاندمی که از مدت بیشتر از تقریبا حدوداً یک سال میشه، تقریبا حدود یک سال است رنج میبره. پاندمی کرونا آسیب پذیری بسیار وسیع را در بحث معروض شدن به این ویروس و مرگ و میری که ناشی از ویروس واقع شد متاسفانه داشته. در افغانستان پاندمی کرونا در تقریبا هفته 17 سال میلادی 2020 آغاز یافت تا هفته 23 تقریبا به اوج خود رسید و در هفته 35 که حدوداً اواسط تابستان ما و شما میشد ما نزول از این پاندمی رو در افغانستان تجربه کردیم. با دلایل مختلف، مسدود بودن مرزها، عدم آگاهی وسیع سطح جامعه، محدود بودن امکانات، معروض شدن پرسنل صحی با این ویروس به عنوان تجربه اول و فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی دیگی که مطرح بود، جامعه افغانستان و نفوس افغانستان آسیب پذیری وسیع در زمینه در داخل کشور داشت. میزان مرگ و میر و میزان ابتلا به این ویروس قابل نگرانی بود. هرچند آنچه در افغانستان در موج اول واقع شد به مراتب کمتر و محدودتر نسبت به فاجعه‌ای که در کشورهای همسایه ما و شما واقع شد بود، ولی بر وزارت صحت عامه، بر هر طبیب و بر هر افغان، بیماری و مرگ هر عضو جامعه یک درد کلان هست. اگر ما میتونستیم در دور اول حداقل یک مورد ابتلا را و یک مورد مرگ و میر کاهش بدیم، باز هم یک پیروزی و برد کلان بود. سکتور صحت عامه افغانستان ضمن اینکه آسیب پذیری‌های بسیار زیاد داشت، محدودیت‌های بسیار زیاد داشت، از مشکلاتی که از دو دهه رنج می برد هنوز هم دستفانه آسیب پذیر بود، با وجود از او هم پرسنل سکتور صحت افغانستان به عنوان سربازان خط مقدم، با وجود که تجربه اول بود، با وجود که امکانات بسیار محدود بود، مردانوار با جرأت و با اتکا به دانش و فهم مسلکی خود آنچه که در ظرف توان بنده ممکن بود انجام داد.
وحید مجروح بود، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که نخستین سرود ملی افغانستان را مردم عامه سروده بودند؟ بله، آهنگ این سرود را رجب بیگ ترکی ساخته بود و به نام سرود امانی یاد می شد. در زمان حکومت محمد داوود سرود ملی به معنی واقعی کلمه ساخته شد. شعر این سرود ملی از استاد بینوا بود. موزیک آن را استاد برشنا، یکی از استادان موسیقی افغانستان، تنظیم کرده بود. بخشی از سرود ملی افغانستان در دوره داوود خان چنین بود: تاک این زمین و آسمان باشد، تا که زندگی در این جهان باشد، تا که زنده یک افغان باشد، پاینده افغانستان باشد. پس از کودتای هفته ثور سال 1357 هجری شمسی، سرود ملی تغییر کرد. سرود ملی این دوره با زبان پشتو بود. این سرود ملی تا پایان حکومت نجیب الله در سال 1371 هجری شمسی استفاده می شد. پس از سقوط دولت